أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در حكم اضمحلال اجتهاد اول و تبدل اون به اجتهاد ثانی یا به تردید نسبت به مسئله مرحوم آخون فرموده بودن که نسبت به اعمال لاحقه که وظیفه معلومه مورد بحث اعمال سابقه هست اعمالی که بر اساس اجتهاد اول انجام شده ولی به حسب اجتهاد ثانی در اعمال سابقه خلل دیده میشه من جهت فقدان شرط او جز یا به جهت وجدان مانع در این موارد آیا حکم به اجزا می شود اگر دلیل خاص در بین نباشه حکم به اجزا می شود یا حکم به اجزا نمی شود حکم به لزوم تدارک می شود در کلام مرحوم آخون بود که چهار فرض تصویر می شود در مسئله که در دو فرض حکم عدم الاجزا به لزوم و تدارک بود در دو فرض حکم اجزا و عدم لزوم تدارک بود فرضی که مرحوم آخون حکم به عدم اجزا کرده بود فرض اول جایی بود که اجتهاد سابق مستند به قطع به حکم شرعی باشه فرض دوم جایی بود که مستند به اماره به طریق معتبر شرعی باشه اصل فرمایش مرحوم آخون در این فرض دوم این بود که مقتضای قاعده و مقتضای صناعت عدم اجزا هست چون اماره چیزی جز منجزیت و معذریت به بار نمی آورد چیزی دیگه فایده دیگه نداره الان که معلوم شد عمل سابق برخلاف واقع بوده طبعا احتیاج به تدارک بود اصل فرمایش مرحوم آخون در فرض ثانی این بود یک ذیلی داشت کلام مرحوم آخون در این فرض ثانی ذیل عبارت از این بود که فرموده بودن که این که حکم به عدم اجزا می شود در فرض ثانی فرقی نیست بین این که اجتهاد سابق متعلق شده باشد به احکام مثل این که فتوا مثلا داده به وضوء نماز جمعه یا فتوا داده به مثلا طهارت عرق جنوب از حرام و امثال این موارد که تعلق اجتهاد سابق به حکم بین این موارد و بین تعلق اجتهاد به متعلقات احکام و موضوعات مثل این که مثلا در اجتهاد سابق حکم کرده بود به این که نماز نه جزئی هست سوره در نماز واجب جزئیات ندارد بحث به اجتهاد ثانی و لاحق نظرش این شد که نه ده جزئی هست سوره هم جزء نماز هست یا مثال های دیگه مثل صحت عقد فارسی در اجتهاد سابق و بطلان عقد فارسی و لزوم اینکه عربیت باید در صیغه عقد رعایت شده باشه خب این مرحوم آخون فرموده که در حکم به عدم اجزا فرقی بین این دو قسم نیست و این که صاحب حصول بینهما تفصیل داده تفصیل صاحب حصول بینهما وجهی نداره صحیح نیست اما اینکه بین القسمین فرقی نیست، عبارت مرحوم آخون این بود که چون کیفیت اعتبار اماره فی القسمین علی نهج واحد هست، اینطور نیست که کیفیت اعتبار اماره در موارد تعلق اجتهاد به احکام به یه نحوی باشه تا به یه نحوی باشه غیر از نحوه و نحج تعلقش در متعلقات که ما بتونیم بین اینها تفصیل بدیم. این که فرقی نیست چون نکته عدم اجزا امری است که در هر دو قسم جاری هست. اما این که صاف اصول که قائل به تفصیل بین القسمین شده، چرا بین این دو قسم تفصیل داد؟ مرحوم آخون در اینجا به صورت تفصیلی، نه تفصیل زیاد، ولی به هر حال اشاره فرمودن به ادله‌ای که صاف اصول برای این تفصیل به اونها استدلال کرده. البته اصل این که این تفصیل این مطلبی را که مرحوم آخون فرموده و استظهار کرده است از عبارات صاحب اصول، آیا مراد صاحب اصول همینی هست که مرحوم آخون استظهار فرموده یا مرادش چیز دیگه هست، این قسمت جای بحث و اشکال داره و مولد خلاف هم شده است عملا. و هم اون قسمت دوم که ادله‌ای که در کلام مرحوم آخون برای صاحب حصول ذکر شده، آیا صاحب حصول در مقام ذکر ادله اون چرا که در حصول هست مطابقت دارد با این سه وجهی که مرحوم آخون برای صاحب حصول ذکر کرده، یا اینکه نه اختلاف داره؟ این قسمت هم جای بحث داره. اون چی که فعلا مورد نظر هست بله اینه که بر اساس استظهار مرحوم آخوند از عبارت صاحب حصول، آیا این تفصیل وجه داره یا وجه نداره؟ اون ادله‌ای که صاحب حصول یعنی برای صاحب حصول مرحوم آخوند ذکر کرده، اون ادله تمام هستن یا تمام نیستن؟ و الا هم هر دو قسمت، هم اصل استظهار هم ادله‌ای که اقامه کرده از صاحب حصول، چه ادله‌ای هست، در این یک مناقشاتی هست نسبت به اصل استظهار این از کلام صاحب حصول که مراد صاحب حصول چیه اختلاف. یه استظهار همون استظهاری است که همون معنایی است که مرحوم آخون استظهار فرموده که صاحب حصول بین تعلق اجتهاد به احکام و بین تعلقش به متعلقات احکام فرق می‌ذاره. این یه استظهاره، ولی همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده، در مقابل این استظهار یه استظهار دیگه ای هست که مرحوم اصفهانی می‌فرماید که بعض الاجله این را از کلام صاحب حصول استظهار کرده اند. این استظهار دوم میشه که بحث به اونکه که مرحوم اصفهانی نقل میکنن تفصیل هست بین جایی که اجتهاد سابق در عبادات و عقود و ایقاعات باشد، بین این موارد از یک طرف و بین جایی که اجتهاد سابق در قسمت احکام باشه. مقصود از احکام همطور که مرحوم اصفهانی هم در عبارتشون هست، یعنی همون قسم خام قسم رابع از ابواب عبادات که قسم رابع از ابواب فقه، چون ابواب فقه را به چهار قسم اصلی تقسیم کردن: عبادات، حقوق، ایقاعات و احکام. اون قسمت احکام یعنی اموری که در تحقق اونها قصد قربت معتبر نیست و صیغه خاصی هم برای تحقق اونها لازم نیست، مثل عقود و ایقاعات و بله کتابه‌های متعددی در قسم احکام از ابواب فقه اونجا مندرج است، با باب اطعام و اشربه، صید و ذبایح، ارث، بله لغته، احیای مواد، بله حدود و تعذیرات، قضا و شادات، همه اینها در قسم احکام هستند. مقصود از قسم احکام یعنی همون قسم چهارم از ابواب فقه. بحث بونی که مرحوم اصفهانی نقل فرمودن، بعض الاجله گفتن نظر صاحب اصول به این تفصیله، بین این دو طرفه، که یک طرفش اون سه قسم از ابواب فقه هست، قسم دومش هم که اون قسم رابع از ابواب فقه هست. اینا معلوم اصفهانی فرموده که بعضی از اجله اینطور فرمودن در بله حالا این استظهار دوم، در کنار این استظهار دوم قبل از اینکه به استظهار خود مرحوم اصفهانی از کلام صاحب اصول برسیم، یه استظهار دیگه هم از مرحوم بله سید اصفهانی در اون تغییرات بحث بر اصولشون که از استصحاب هست تا اجتهاد تقلید، مرحوم آمولی مقررشون هست در اون قسمت، در اون منتهل اصول فقهی، منتهل اصول در اسمش رو من کشف از قوامز کفایت الاصول، حالا عنوان بعدی، ولی در اون منتهل اصول اونجا اومده، اینه که ایشون فرموده که مراد صاحب اصول در این تفصیلی که نقل شده، تفصیل بین مواردی است که در فعل، در تحقق، در مقام تحقق احتیاج داره به این که استناد به اجتهاد داشته باشه، استناد به فتوا داشته باشه، و بین جایی که تحققش احتیاج به استناد به فتوا ندارد، بلکه تحققش به صورت واقعی اتفاق می افتد، اعم از این که استناد به فتوا داشته باشد یا استناد به فتوا نداشته باشد. اون جایی را که استناد به فتوا داشته باشد، اون را همون مسائل مربوط به عبادات، ابواب مربوط به صلات مثلا، غیر این از عبادات دیگر، برای اینکه انجام بشه در صحت او شرط هست که استنادن الی فتوا، استنادن الی حجت انجام بشه. در مقابل بعضی از افعال هستن که بعضی از امور هستن که در تحقق اینها علی وجه صحیح استناد به فتوا لازم نیست، بله خود اینها موضوع حکم هستن، ولی در تحقق اینها استناد به فتوا لازم نیست. مثلا در تسکیه که قطع حلقوم مثلا لازم هست، یا قطع کافی هست، یا قطع اوداج اربعه لازم هست. خب این که مجتهد در اجتهاد سابق بگوید که قطع حلقوم به تنهایی کافی هست، اوداج اربعه لازم نیست قطع بشه، ولی در اجتهاد بعدی، در اجتهاد ثانی نظرش این شد که این اوداج اربعه هر چهارتا باید بریده بشه تا حیوان تصفیه بشه و الا حیوان تصفیه نمیشه. خب اینجا این دومی این قطع اوداد در صحت او استناد به فتوا لازم نیست. روی این حساب کسی که مثلا اصلا نمیداند که تصفیه به قطع حلقوم به تنهایی محقق بشه، به فرعی اوداد محقق بشه، به چی محقق میشه، واقعا خارجن این حیوان را ذبح کرده، مستقبلا الالقبله تسمیه گفته و قطع اوداد اربعه شده، ولو اطلاعی نسبت به اینکه این موجب تسکیه میشود نداشته باشه، ولی در این حال مجتهد به این مسئله که نگاه میکنه نسبت به این قسمت فتوا میدهد که بله این بله نسبت به این قسمت فتوا میدهد که این کافیه برای تحقق تسکیه هست. در کفایت و در صحت استناد به فتوا حین العمل لازم نیست. مرحوم اصفهانی فرموده که نظر صاحب اصول به این تفصیل هست، نظر صاحب اصول به این تفصیل هست. یه قرائنی هم از کلام خود صاحب اصول آورده، از این مثال هایی که در کلام صاحب اصول آورده شده اینها رو به عنوان شاهد آورده که بر اساس این شواهد نظر صاحب اصول اینه. حالا این استظهار سوم برمیگرده به همونی که مرحوم اصفهانی از بعض الاجله نقل کرده، که ظاهرا مراد مرحوم اصفهانی از بعض الاجله مرحوم سید یزدی باشه. حالا این برمیگرده به همون یا اینکه این یه استظهار دیگه ای هست، این خودش جای بحث داره. استظهار چهارم که عنوانن استظهار چهارم باشه، استظهاری است که در کلام خود مرحوم محقق اصفهانی اومده که ایشون فرمودن که نظر صاحب اصول در این تفصیل اینه که بله افعالی که موضوع احکام قرار میگیرن اینها دو قسم هستن. بعضی از این افعال اموری هستند که منقضی میشوند به انقضاء زمان، لا یا مورد مرور دوتا زمان قرار نمیگیرند بلکه منقضی میشوند به انقضاء زمان. قسم دوم از افعال اموری هستند که نه باقی میمونند، به انقضاء زمان منقضی نمیشوند. در قسم اول که منقضی میشوند به انقضاء زمان، مثل نمازی که کسی که نماز میخونه، نماز بخونه اگه در اجزای مالای اوکل به خاطر اینکه مجتهدش فتوا داده یا خود مجتهد نماز بخونه در اجزای ارانه و سالب و در وبر اینها، به خاطر اینکه اینها را مانع از صحت صلات نمیدید، بعد نظرش عوض شد. خب در این موارد این عملی که مورد اجتهاد قرار گرفته، اجتهاد بر او تطبیق شده، عملی است که به انقضای زمان منقضی شده، دیگه باقی نمیمونه. در مقابل جایی که بله اون موضوعی که شیئی که موضوع حکم هست باقی بموند در طول زمان و اختصاص به زمان واحد نداشته باشد، حالت استمرار در او فرض بشه، خب در اون موارد بله مرحوم صاحب اصول تفصیل بین این دو داده. فرموده که در اون قسم اول که به انقضاء زمان منقضی می شود این بله باید قائل به اجزا بشویم، ولی اون قسم دوم که منقضی نمی شود به انقضاء زمان، مثلا همین تسکیه رو حساب بکنیم در جایی را که اون حیوان قابل تسکیه باقی باشه، اون وقتی که سرش را می‌بریدن نظر مجتهد این بود که قطع حلقوم به تنهایی کافیه، فرعی اوداد لازم نیست. الان بعد از اینکه سرش را بریدن گوشش را مثلا گذاشتن در یخچال اینا، الان نظر مجتهد این شد که باید اوداج اربعه بشه. یا مثال دیگه ای که در خود کلام مرحوم اصفهانی هست فرمودن اونجایی را که مثلا بله شخصی که دختری که شیر خورده است از زنی به عشر رضا ده بار، نظر مجتهد نظر اول مجتهد مقتضای اجتهاد اول این بود که در عدد رضاعات 15 تا لازم هست، 10 تا کافی نیست. خب این شیر خورده است و 10 بارم شیر خورده است و بر اساس اجتهاد اول محرمیت به رضا حاصل نشده، ولی بعد نظرش منتهی شد به این که نه 8 رضاعات کافی هست. خب در اینجا صاحب حضور فرموده که این موضوع که بله این مرتضعه خود ذات مرتضعه هست که ارتضع من المرء به اشرضاعات، این موضوع باقی فی کل از زمانین هست. اگر به حسب اجتهاد اول محرمیت حاصل نشده بود، ولی اجتهاد دوم که میگوید محرمیت حاصل شده بعد از مهلال اجتهاد اول و تبدلش به اجتهاد ثانی، وظیفه اینه که بله این اجتهاد ثانی را بله رعایت بکنه، ولو بله در اینجا به حسب اون زمان تحقق که زمان ارتضا باشد، به حسب زمان تحقق بله مادرش 10 بار مثلا این را در اختیار دیگه قرار داده، به این عنوان که محرمیت با 10 تا حاصل نمیشه، فوری این را بله جدا کرده از اون دایه تا از اون شخص تا محرمیت اینجوری حاصل نشه، ولو در اون زمان به این کیفیت بوده، ولی الان که به حسب اجتهاد ثانی کافی هست 10 رضاعات، الان باید آثار محرمیت را باز کنه. این بله در عبارت در استظهار از کلام صاحب فصول که مرحوم صاحب فصول در اینجا چی میخواد بگه اختلاف نظر شده، وجوه متعددی در این پیدا شده، بلکه بله خب مرحوم احسانی فرمودن که در اینکه مراد صاحب فصول در اینجا چیه، قد بلغ الاجمال در کلام صاحب فصول الى حد به حیثی که قال بعض الاجله رحمه الله حاکیان عن استاد العلامه الانصاری قدس سره، این که مرحوم شیخ انصاری فرستاد واسطه ای را پیش صاحب فصول بپرسه که مراد شما در این عبارت چیه، شما در اینجا چه چیزی را میخواهید بفرمایید. ارسل الى صاحبی صاحب فصول به واسطه بعض الاعلام من تلامذته قدس سره لتحصیل المراد من العنوان الواقع فی کلامه، که صاحب فصول گفته که بعضی از امور اموری هستن که لا یتحمل اجتهادین، بعضی از امور یتحمل اجتهادین، مقصود شما چیه. فلم یحصل من بیانه ما یرفل اجمال ان کلامه، این اون واسطه که مطالب صاحب فصول رو آورده بالاخره نتونست اجمال را رفع بکنه. ما یرفع الاجمال ان کلامه زید فی علو مقامه و هو عجیب، که خود صاحب فصولی که نویسنده این مطلب هست این مطلب را نوشته نتونست مراد خودش را از این عبارات بیان بکنه و کلام خودش را توجیه بکنه. در نهایت درایه اینطور بوده، حالا در منتهی درایه در صاحب منتهی درایه اسم اون شخص هم برده که مرحوم شیخ انصاری توسط شخص توسط از سید العلامه الزاهد ربانی سید علی الجزائری این رو فرستاده به پیش صاحب فصول، ولم یحصل له من بیانهی ما یرفع اجمال، بل یکی اضافه داره این که بل غیر انهو تردده فی مضمون عبارت نفسی، خود صاحب فصول هم مردد شده. الا انه قال ما كتبته سابقا صحیحا، ولی دوایی فعلا مردده نتونست بیان بکنه، ولی فرموده که اونی که قبلا نوشتیم نظر ما همینه. این هم از این بابه که در بعضی از موارد شخص یه مطلبی را می نویسه یا یه مدعایی را بیان می کنه، در اون زمان ممکنه یک تقریبی برای او بوده، تقریبی پیش او بوده نسبت به این عبارتی که نوشته، بر اساس اون تقریب و توضیح این عبارت را نوشته، ولی چون اون تقریب را اون توضیح را ننوشته، مقید بالکتابه نکرده، بعدا از ذهنش رفته، ولی میدونه که اون وقتی که داشت می نوشت با این تقریب و توضیح بود که سد سقوط شده بود، خللی در مقدمات این دلیل نبوده، ولی الان یادش نیست. این تعبیر که ما کتب دو سابقا صحیحان مقصود اینه. اینم البته خب یک چیزیه که بله، اینکه انسان مطالبی را اگه به ذهنش آمده مقید به کتابت نکنه، بعد معرض از دست رفتن و تلف شدن هست و اینا، اینم بالاخره یک تنبیه نسبت به این امرم هست که بله مواظب این جهت باشه، عمل بکنه به این که بله قید العلم به کتابه. علایالن این اصلی، این که مراد صاحب اصول در اینجا در این تفصیل چیه، اختلاف در او هست، ولی اون چرا که مرحوم آخون استظهار فرموده اینه که صاحب اصول تفصیل میده بین جایی که اجتهاد اول به احکام تعلق بگیره و جایی که اجتهاد اول تعلق بگیره به متعلقات احکام. احکام جایی را که به احکام تعلق بگیره و جایی را که به متعلقات احکام تعلق بگیره. در جایی که به متعلقات احکام تعلق بگیره صاحب اصول فرموده اینجا لابد من التصحیح، لابد من الایضاء، قول به ایضاء، ولی در جایی که اجتهاد اول متعلق به احکام بشود اینجا نه، اینجا حکم عدم الایضاء هست. این مدعای صاحب اصول به حسب استظهار مرحوم آخون. اما دلیل بر این مدعا چیه؟ مرحوم آخون در این قسمت از کفایه سه تا وجه برای صاحب اصول ذکر کرده در این مدعا. وجه اول اینه که صاحب اصول فرموده خب در جایی را که اجتهاد به احکام متعلق بشود، در جایی که اجتهاد به احکام متعلق بشود، اینجا مقتضای صناعت عدم الاجزا هست، چون احکام قابل اجتهادین متعددین هستن نسبت به یه حکمی. مجتهد امروز مثلا این فتوا رو بده، بعدا یک ماه بعد از نظر مخالف در این مسئله بده. در جایی را که نسبت به نفس الاحکام اجتهاد متعلق باشه، چون یقبل اجتهادین مختلفه، تغییر و تبدل در او فرض داره، رو این حساب اینجا مقتضای صناعت عدم اجزا هست، باید اجتهاد جدید رعایت بشه حتی نسبت به اعمال سابقه. ولی در جایی را که متعلقات احکام اجتهاد به متعلقات احکام تعلق بگیره، متعلقات احکام دیگه دوتا اجتهاد را قبول نمی کنن، چون لا یقبل اجتهاده، بل یه اجتهاد بیشتر قبول نمیشه، روی این حساب اینجا لابد من الحکم بالاجزا. این دلیل اول که در کلام صاحب اصول اومده مرحوم آخوند هم نقل کرده. اشکالی که به این دلیل اول می‌فرماید اینه که این وجهی نداره، بله، به خاطر اینکه چه در قسمت احکام چه در قسمت متعلقات احکام واقع در بین امر واحدی هست، جا که یمکن ان یکون اجتهاد اول مصیب به او بشود، یمکن ان یکون بله خطایی در او بکنه، که در موارد تبدل اجتهاد از این قبیل اجتهاد اول بر اساس اجتهاد اول این وصف برای واقع بود، ولی اجتهاد دوم معناش اینه که اجتهاد اول خاطع بوده دیگه، اشتباه بوده. با توجه به اینکه واقع فلبین فی کلل قسمین امر واحدی هست که قابلیت اصابه و خطا را داره، دیگه همونطور که در قسمت احکام مقتضای صناعت، مقتضای قاعده عدم الاجزا هست، در قسمت متعلقات هم اینه. اینکه شما بین متعلقات احکام به این جهت فرق بذارید، این وجهی نداره، وجه روشنی نداره. بله این در همون آخر بحث هم به اصطلاح معروف بر ما ناراحتیش رو باز اظهار کرده که اینکه بین احکام و متعلقات صاف وصول فرق گذاشته، در اون بالجمله لا یکون و فرموده لا یکون تفاوت بین الاحکام و متعلقات ها به تحمل الاجتهادی و عدم تحمل، این آخر بحث هم فرموده بالاخره این ادعای صاف وصول بیان نیست ولا مبینا مما یرجع الی محصل، و واضح نیست و قابل تبیین به وجه صحیح هم نیست. این دلیل اول که صاف وصول به این صورت وجه تفصیل رو این قرار داده که اون یتحمل اجتهاد احکام یتحمل اجتهاد ولی متعلقات لا یتحمل. وجه دومی که در کلام صاحب وصول به او استدلال شده دلیل عسر و حرج هست. بله دلیل عسر و حرج هست. فرموده که خب اگر در قسمت متعلقات احکام ما قائل به این بشیم که اجتهاد سابق، عمل در طبق اجتهاد سابق مجزی نیست، این موجب عسر و حرج می شود. چون موجب عسر و حرج میشه و میدانیم که شارع راضی نیست به اینکه مکلفین در عسر و حرج بیفتن، بله در عسر و حرج بیفتن، روی حساب کشف می کنیم که بله این حکم به عدم الاجزا صحیح نیست، بلکه لابد من الالتزام بالاجزا. این دلیل دوم. مرحوم آخوند یه اشکال می‌فرماید که اولا این دلیل اخص از مدعا هست، چون دلیل شما اگه عسر و حرج باشه مقتضای استدلال به این دلیل دیگه در خصوص اون مواردی که در خصوص اون مداریکی که عدم الاجزا و تدارک ما سبب موجب وقوع در حرج میشه، در اون قسمت دلیل لا حرج نفی میکنه، ولی در قسمتی که در مواردی که اعاده ما سبب، تدارک ما سبب موجب وقوع عسر و حرج نباشه، این که بله سبب رفع تکلیف نیست. دلیل اگر لا حرج بود به مقداری که حرجی هست موجب رفع تکلیف میشه، نه نسبت به مقدار زائد بر حرجیت. این یک اشکال. اشکال دیگه این که خب اگر شما به دلیل لا حرج بخواید تمسک بکنید، لزوم العسر ولا حرج بخواید تمسک بکنید، این حرجی بودن اختصاص نداره به قسم متعلقات، در قسمت احکام هم به همین نحوه، همونطور که در بله در از لزوم الاعاده، لزوم التدارک در قسمت متعلقات عسر وقوع مکلف العسر بر حرج لازم می آید، در قسمت احکام هم همینه دیگه. این موجب تفصیل نمیشه، چون نکته تفصیل امری است که مشترک بین هما هست، وجه نداره که شما قائل به تفصیل بین مورده بشید. این بله اشکال به این وجه دوم. یه وجه سومی هم در این کفایه از صاحب اصول نقل میکنه و اون وجه اینه که اگر ما بله ملتزم به اجزا نشویم در متعلقات احکام، هر جمعه لازم می آید، اختلال نظام لازم می آید. و چون اختلال نظام امری است که مرضی شارع نیست، می دانیم شارع راضی به این نیست، پس کشف می کنیم که لزوم و تدارک در بین نیست، بلکه حکم اجزا هست. استدلال به وجه سوم به اینه که هر جمعی لازم میاد. در کنار او البته اینم اضافه شده که هم اختلال نظام هر جمعی و هم بله وقوع مخاصمه بین الناس میشه، موجب وقوع این عدم الاجزا موجب وقوع مخاصمه بین الانام میشه. اگر ما در عقود و ایقاعات و عباداتی که واقع شده است علی طبق اجتهاد اول که این عبادات این اعمال به حسب اجتهاد ثانی خلل داره، اگه در این موارد قائل به اجزا نشویم، هر جمعه لازم میاد، اختلال نظام و وقوع المخاصمت بین الناس پیش می آید. رو این حساب ما باید حکم بکنیم که حکم به اجزای در این موارد بکنیم. نسبت به این قسمت که استدلال به دلیل اختلال نظام و هرج و مرج اینا باشه، اشکالی که مرحوم آخون فرموده در همین حدی که نه، اینجا از باب اینجا موجب هرج و مرج نمیشه، موجب اختلال نظام و وقوع المخاصمت بین الناس نمیشه، چون هرج و مرج در صورتی پیش می آید که راهی برای حل این قضیه از طریق شرعی وجود نداشته باشه. ولی این موارد عقود و ایقاعاتی که انجام شد در موارد عقود و ایقاعات که اختلاف بین انظار مجتهدین هست، به حسب نظر یک مجتهد این عقد صحیحه، به حسب نظر مجتهد دیگر این عقد باطل هست، در این موارد راه حل وجود داره. راه حل اینه که مراجعه میشه به قاضی، به شخص، به مجتهد ثالثی مراجعه میشه، مجتهد ثالث به هر نحوی که حکم کرد فتوای او در این قسم موارد اعمال میشه. با حکومت یعنی با مراجعه به قاضی فصل الخصومت اتفاق میفته، روی این حساب منازعه برداشته میشه، هرج و مرجی هم اختلال نظامی هم پیش نمی آید. بله، وجه سوم را به عنوان لزوم هرج و مرج و اختلال نظام در کلام مرحوم آخون به عنوان دلیل سوم صاف اصول ذکر شده. جوابی هم که مرحوم آخون فرموده به بله همین نحوه. البته اینجا یک مطلبی هم در بعضی از کلمات هست که اصلا این را صاف اصول به عنوان دلیل هرج و مرج و اختلال نظام را به عنوان دلیل بر مطلب ذکر نکرده، دلیل بر مدعا ذکر نکرده. بل روی حساب این که ما بگردن صاحب اصول بذاریم که این دلیل سوم رو شما گفتید، این دلیل سوم اشکال داره، قابل التزام نیست، این صحیح نیست، چون خود صاحب اصول این رو به عنوان دلیل ذکر نکرده، بلکه در کنار دلیل اول و دلیل دوم دو تا دلیل دیگه ذکر کرده. یک دلیل عبارت از اینه که اگر ما در موارد تبدل اجتهاد قائل به اجزا نباشیم، قائل به کفایت عمل سابق نباشیم که بر طبق اجتهاد اول واقع شده، این باعث میشه که وثوق علل مجتهد از بین بره و این در حقیقت موجب فرار مردم از تقلید میشود، موجب فرار مردم از تقلید می شود که می دانیم این مورد رضای شارع نیست. این یک دلیل. دلیل دیگه هم صاف اصول تمسک به استصحاب کرده است، فرموده با تمسک به استصحاب حکم به اجزای اعمال سابق می شود. صلی الله علیه و آله و سلم.